26 روز. متشکرم از جناب آقای حیدری صدا بردار خوب برنامه که تذکر دادند و چهارشنبه است همراه شما خواهیم بود با ادامه برنامه هایی که قرار هست در خدمت شما باشیم و 15 روز از ژانویه 2026 در خدمت شما خواهیم بود با ادامه برنامه ها. البته اولین برنامه‌ای که تقدیم حضورتون میکنیم در این بخش گفتگوی اقتصادی است.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه، چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی. گفتگوی اقتصادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند هستی بخش مهربان. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو، خیلی خوش آمدید به گفتگوی اقتصادی امروز که تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز خواهد شد از رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
مشکل اقتصاد کشور نداشتن راه کار یا ندانستن راه کار نیست. راه کارا رو کارشناسا میدونن. من میبینم از دولتی ها، از کسانی که در بخش های دولتی هیچ مسئولیتی ندارن اما اقتصاد دانن، از دانشگاهی ها، همشون میبینیم چیزای مشترکی رو بیان میکنن، همونی که در دولت، همونی که در مجلس وقتی میخوان راه کار ارائه بدن، یا همون که در دانشگاه راه کارهای مشترکی رو، چیزای مشترکی رو برامرین. راه کارها معلومه، ما چی کم داریم؟ اونی که ما نیاز داریم یک همت و شجاعت و اهتمام جدی و پیگیریست، اینو ما لازم داریم.
عزیزان شنونده، من مرتضی خوشگام این افتخار رو دارم تا برنامه امروز گفتگوی اقتصادی رو تقدیم حضورتون کنم و میزبان حضور گرم شما شنوندگان عزیز باشم به همراه کارشناسان محترم. خیلی خوش آمدید. امروز میخوایم با همراهی کارشناسان ارجمند صحبت بکنیم راجع به چگونگی تجاری سازی شرکت‌های دانش بنیان و ازتون میخوام که با ما همراهی بفرمایید، نظراتتون هم برای ما ارسال کنید. و اما که چطور نظرتون رو برای ما بفرستید؟ اگر بخواید به طریق پیامک، از طریق پیامک برای ما نظر بدید، میتونید از 301035 استفاده کنید. نظراتتون رو میتونید برای ما ارسال بفرمایید و اگر بخواید تلفنی صحبت بکنید راجع به برنامه گفتگوی اقتصادی که الان دارید میشنوید از رادیو گفتگو، میتونید از طریق شماره پیامگیرهای رادیو گفتگو این کار رو انجام بدید، یعنی 2265 2285 و شماره تلفن 2786-1035. و این هم اضافه بکنم که 162 شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیماست که میتونه نظرات شما رو دریافت کنه و منعکس بکنه به این شبکه رادیویی. اما شماره 301035 که شماره پیامک رادیو گفتگو هست، میتونه دریافت کننده نظرات شما راجع به سوالات پیامکی ما هم باشه. یعنی الان گفتگوی اقتصادی رو که دارید میشنوید، سوالی در نظر گرفتید که شما میتونید با ما تبادل نظر بکنید، نظراتتون رو برای ما ارسال کنید. به نظر شما مهمترین عامل برای موفقیت در تجاری سازی شرکت‌های دانش بنیان کدام است؟ خب مهمترین عامل برای موفقیت در تجاری سازی شرکت‌های دانش‌بنیان کدومه؟ گزینه 1، نوآوری و تکنولوژی بالا، نوآوری و فناوری بالا، اینطور بگیم. گزینه 2، دسترسی به بازارهای جهانی، گزینه 3 حمایت‌های مالی و قانونی، و گزینه 4 همه موارد. کدوم یک میتونه مهمترین عامل باشه؟ نوآوری و فناوری بالا، دسترسی به بازارهای جهانی و حمایت‌های مالی و قانونی، یا همه اینها؟ با ما همراه باشید. تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز گفتگوی اقتصادی باشید از رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
جهاد اقتصادی برای اینه، یعنی جهاد یعنی مجاهدت، یه حرکت هدفمند، دشمندانه و با توکل به خدای متعال و با اعتماد به حمایت الهی انشاءالله درستی انجام بگیره.
همراه با تحولات اقتصادی روز ایران و جهان، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، برنامه از رادیو گفتگو.
گفتگوی اقتصادی شنبه تا چهارشنبه 14:30 تا 15:45 در
موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
خب شنوندگان عزیز ارجمند، در گفتگوی اقتصادی امروز همونطور که عرض کردم میخوایم صحبت بکنیم راجع به چگونگی تجاری سازی شرکت های دانش بنیان. همین ابتدای برنامه اگر موافق باشید یک سر بین معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و بشنویم صحبت های جناب دکتر اسماعیل قادری فر هم بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و احترام خدمت شنوندگان عزیز و ارجمند، موضوع مهم تجاری سازی محصولات و فناوری‌ها در کشور با توجه به پیشرفت‌هایی که در سالیان اخیر در حوزه تولیدات علمی در جامعه ایرانی در دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی کشور شاهد اون بودیم و ملاحظه می‌کنیم که بعضاً در فناوری‌هایی مثل نانو رتبه 4 دنیا، در حوزه زیست فناوری رتبه 11 و در حوزه سلول‌های بنیادی رتبه 13 دنیا رو به خودمون اختصاص دادیم و به طور متوسط رتبه و جایگاه جهانی جمهوری اسلامی ایران در مراجع معتبر علم سنجی دنیا مثل ISI، ساینس متریکس و خدمت شما ارسابت اسکوپوس به صورت میانگین در سالهای گذشته در رتبه 15 یا 16 تولید علم در دنیا بوده و بعضاً در سالهای مثل سالهای 2011 و 2012 میلادی کشور ما و دانشگاه‌های ما تونستن رشد متوسط 11 برابری نسبت به متوسط جهانی تولید علم رو به خودشون اختصاص بدن، حاکی از اینه که ما در حوزه عرضه دانش یا که به اصطلاح عامیانه و تخصصی در اون از اون به عنوان ساینس پوش یاد میشه جایگاه برجسته‌ای رو در دنیا داریم، اما در حوزه کاربرد و در حوزه تجاری سازی محصولات و نوآوری ها ما همچنان جای کار بیشتری رو داریم و باید چتر حمایتی گسترده تری رو برای تجاری سازی محصولات و فناوری ها و نوآوری های محققین و نخبگان ایرانی شاهد باشیم. خب از اون طرف برای بحث بازارسازی و توسعه بازار محصولات دانش بنیان در کشور که از اون به عنوان طرف عرضه یاد میکنیم، در سالهای اخیر گسترش چشمگیر رو در سطح ایجاد پارکهای علم و فناوری، مراکز رشد واحدهای فناور، کارخانه‌های نوآوری و مراکز تحقیق و توسعه و مراکز نوآوری جوار صنعت و دانشگاه‌ها شاهد ایجاد و بست و گسترش اونها بودیم تا اینها معمل و محفلی باشند برای اینکه ما بتونیم هرچه بیشتر شاهد توسعه بازار محصولات دانش بنیان در کشور عزیزمون باشیم. الان که داریم با شما و شنوندگان عزیز صحبت میکنیم، بالغ بر 10,000 شرکت دانش بنیان، نزدیک به 7,000 استارتاپ یا کسب و کارهای نوپا در کشور فعال هستند و کم کم موضوع اقتصاد دانش بنیان در اقتصاد کلان کشور از اقتصاد خرد به سمت اقتصاد کلان در حال میل کردن هست. قانونگذار هم در برنامه هفتم توسعه و هم در ذیل قانون جهش تولید دانشبنیان که مصوب سال 1401 مجلس محترم شورای اسلامی هست، مشوق‌ها و بسترهای خوبی رو برای تجاری سازی نوآوری‌ها و اختراعات در کشور فراهم کرده. ایجاد و توسعه صندوق‌های خطرپذیر مشارکتی مثل CVC‌ها، سرمایه‌گذاری خطرپذیر یا VC‌ها و همینطور چتر حمایتی که از قبل قوانینی مثل حمایت مالیاتی از تحقیق و توسعه بنگاه‌های بزرگ صنعتی کشور وجود داره، پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های خوبی رو برای توسعه کسب و کار دانش‌بنیان و همون تجاری‌سازی نوآوری‌ها که در حقیقت بازارسازی محصولات دانش‌بنیان هست رو در کشور فراهم کرده. امیدواریم با کمکی که فعالان زیستبون فناوری و نوآوری کشور از طریق معاونت علمی و فناوری، صندوق نوآوری شکوفایی و همینطور فرشتگان کسب و کار و همون سرمایه‌گذار خطرپذیر در کشور شاهد اون خواهند بود و همینطور تداوم حمایت‌های مداومی که رسانه ملی از این موضوعات داره و این برنامه هم که مفصل در بخش‌های گوناگون بهش می‌پردازه و پرداخته، شاهد توسعه بیشتر کسب و کار شرکت‌های دانش‌بنیان و رونق تولید و جهش تولید دانش‌بنیان در منظومه اقتصادی کشور باشیم. انشاءالله شما و همه شنوندگان عزیز رو به خدای بزرگ و متعال می‌سپارم. با تشکر، اسماعیل قادری فر هستم، مدیر طرح ملی زنجیرهای ارزش راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری. وقت بخیر، خدا نگهدار.
ایران صدا، به دنیای شنیدنی ایران صدا خوش آمدی با ایران صدا. تبدیل تلفن همراه به رادیو، پخش زنده برنامه‌های رادیو، دسترسی به آرشیو برنامه‌ها، نظر، پیشنهاد، مشارکت، ارسال و فراخوان عکس و صدا، گزارش مردمی، شهروند خبرنگار با ایران صدا.
شنوندگان عزیز، صحبت‌های آقای دکتر اسماعیل قادری فر رو شنیدیم. حالا می‌خوام با مهمانان ارجمندی که در استودیو برنامه حضور پیدا کردن گفتگو بکنم، شما رو آشنا بکنم با این عزیزان و نظراتشون رو بشنویم. جناب آقای سجاد نعیم وفا، مشاور محترم سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و از مشاوران شرکت‌های حوزه فناوری اطلاعات. آقای نعیم وفا سلام، خیلی خوش آمدید به گفتگو اقتصادی امروز.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز و حضرت عالی. امیدوارم که بحث مفید رو داشته باشیم در حوزه اقتصاد دانش‌بنیان و مسئله تجاری‌سازی علم و فناوری و چالش‌هایی که شرکت‌های دانش‌بنیان در زمینه تجاری‌سازی فناوری‌هاشون باش مواجه هستند.
بله ان شاء الله. مهمان ارجمند دیگرمون جناب آقای دکتر روح الله حاکمی فر، رئیس محترم هیئت مدیره یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان و از تولیدکنندگان محترم این حوزه. سلام آقای حاکمی فر، خیلی خوش آمدید به گفتگوی اقتصادی امروز.
من هم عرض سلام دارم خدمت شما، همه شنوندگان عزیز و عوامل این برنامه. امیدواریم که بحث مهم و ارزشمند تجاری سازی که خیلی هم در واقع میشه راجبش صحبت کرد، مباحث خوبی رو داشته باشیم و مفید باشه برای همه شنوندگان عزیز.
امیدوارم. و مهمان ارجمند دیگری هم داریم از مجلس شورای اسلامی، روی خط ارتباطی است، اجازه بفرمایید با ایشون هم گفتگو و سلامی رو داشته باشم. جناب آقای دکتر عبدالوحید فیاضی، عضو محترم کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی. سلام جناب آقای فیاضی، خیلی خوش آمدید به گفتگو اقتصادی.
منم بسم الله الرحمن الرحیم، منم حضور جناب عالی و مهمان عزیز برنامه و همه شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم.
زنده باشید. فقط اگر از طریق بلندگو دارید صدای ما رو میشنوید، این یک کم اختلال در کیفیت صدا به وجود میاره. به صورت عادی اگر استفاده بکنید بدون حالا هنسفری یا بلندگویی که هستش، کیفیت صدا رو ما بهتر خواهیم داشت.
من تو صحنه دارم، این مجلسم،
بس
صدا اینجا.
بسیار خوب، صدا پس زمین است. بسیار خوب، متشکرم. مهمانان ارجمند، صحبت می‌کردیم قبل از شروع برنامه راجع به اینکه مسائل کلان رو حالا ببینیم یا مسائل در حقیقت اجرایی و حوزه تجاری سازی شرکت ها رو. اگر از بفرمایید مختصری با جناب آقای فیضی صحبت بکنم، اگر نکته‌ای بود جناب آقای نعیم وفا، جناب آقای حکیم فر، پرو مباحثی که داشتیم قبل از شروع برنامه با هم گفتگو می‌کردیم و گپ می‌زدیم با جناب فیضی هم در میون بگذاریم. آقای فیضی عزیز، خب ببینید بحث شرکت‌های دانش بنیان خب دیگه بحث نوعی نیست، سال‌هاست راجبش صحبت میشه و مزیتش رو هم همه تصمیم سازان و تصمیم گیران قاعدتاً ادراک کردند. یک مقدار به نظر میرسه وضعمون آنگونه که باید باشد نیست، یعنی ما میتوانیم سهم بزرگتری رو اختصاص بدیم برای در حقیقت فعالسازی این شرکت‌های دانش بنیان و دخیل کردن اونها تو اقتصاد کشور، تو حالا همه ابعاد، تولید باشه، صادرات باشه و فناوری‌های نو باشه و نوظهور، ولی آنگونه که باید بشویم هنوز نشدیم. شما به نظرتون میرسه که کجای کار ما باید تقویت بیشتری رو به کار ببریم؟
کنم که بحث دانش بنیان و شرکت به دانش بنیان حالا پیشینش به کجا برمیگرده من بهش اشاره نمی کنم، اما در کشور ما در طول سالهای اخیر موضوع تقریبا به قانون توجه شده، اما نه قانون توجه عمومی، بلکه حالا برای بخشای تخصصی جامعه حوزه‌های علم و فناوری بیشتر مورد توجه قرار گرفته. خیلی دیرپا هم نیست این سیاست، لذا اگر چنانچه شما احساس میکنید که هنوز بحث مراکز شرکت‌های دانش بنیان اونگونه که باید شاید به بلوغ خودش نرسیده، دلیلش اینه که ما هنوز به طور جدی وارد این مقوله نشدیم. البته در مجلس گذشته قانون تولید جهش تولید دانش بنیان تصویب شده، خب اون قانون تفصیلی برای این حوزه به شما میاد، فعالین این حوزه، دانشمرانی که در این حوزه کنشگری میکردن، قانون جدید مجلس شورای اسلامی این زمینه رو بیشتر فراهم کرده که بحث از قانون بودجه و قانون‌هایی که به هر حال بعد از اون عنوان قانون‌های مجموعه که تولید می‌شد در مراتب مختلف و مقررات ایجاد می‌شد، عمدتاً برای بحث دانش بنیان یه حساب ویژه باز کردن. اما رشد ما، میزان به اصطلاح گسترش کمی و کیفی ما هنوز به اون حد نرسیده و شاید هم نگاه ما به عملکردهای سنتی، تولید سنتی و فعالیت‌ها در حوزه سنتی هنوز غلبه داره.
آقای دکتر کمی رو قبول دارم. آقای دکتر کمی رو حالا رشدش رو به آنگونه که باید برسه نرسیده، اما کیفی رو یکم شاید جای بحث باشه دیگه. ازم فرمایید یکی از دوستان که اینجا حضور دارن دستی بر آتش هم دارن یه نظری بدن، بعد دوباره صحبت شما رو می‌کنیم.
بله
آیا که بفرمایید، ما از کیفی هم خیلی عقبیم، فاصله
نه
داریم.
من ببینید اجازه بدید من یک تعریف کوچیکی از تجاری سازی داشته باشم چون موضوع برنامه هست. بله. بعد برسیم در واقع ببینیم ما تو تجاری سازی چی میگیم. میگیم باید اول ایده رو کشف کنیم، یعنی یه تشخیص نیاز پنهان داشته باشیم. ایده حالا یا تبدیل به محصول خدمات میشه، بازاریابی و فروش، در نهایت کسب سود باید بکنیم از اون ایده‌ای که اومدیم. و در واقع اگر هر کدوم از این مراحل درست انجام نشه، به نظر میرسه که چالشامون شروع میشه. ببینید ما که به عنوان یه شرکت دانش بنیان اصلا میخوام بریم تو دل کار دیگه، ببینیم چه اتفاقی میفته واقعا برای یه شرکت دانش بنیان. الحق و بلنسان صندوق نوآوری و شکوفایی خیلی تو مباحث تجاری سازی، حالا من معاونت راهبردی رو خیلی کمتر در واقع تو این حوزه ها میبینیم، ولی صندوق نوآوری و شکوفایی اصلا مبحث ویژه‌ای رو تجاری سازی داره. حالا اگر این کسب کارهای ما، شما بیاین کسب کارهای موفق دانش بنیانی که الان تو کشور وجود دارن و واقعا یک وزنه محسوب میشن تو اون فاز خودشون، هم از نظر کیفیت، هم از نظر محصول، هم از نظر خدمتی که ارائه میکنن، عقبش رو برمیگردیم اونجایی که میخواستن تجاری سازی بکنن و اگر صندوق حمایت نمیکرد الان اصلا این جایگاه رو نداشتن و صندوق اصلا بودجه برای این کار داره برای تجاری سازی.
بله.
ولی اگر من دانش بنیان درست ایده رو نبینم، ببین برای دیدن ایده باید برم تو کف بازار، اینجوری نیست که بشینم چهار تا مقاله بخونم، چهار تا کتاب ببینم و بگم حالا بر اساس این من میتونم یه ایده. از نظر ما تجاری سازی یعنی تشخیص یه نیاز پنهانی، یه نیاز پنهانی تو جامعه وجود داره و همه میتونن روش بیان برنامه ریزی بکنن. من شرکت دانش بنیان چه تکنولوژی بالاش باشه، چه بخوام یه فرایند کوچکی در تغییر یک محصول یا خدمت انجام بدم، باید بتونم این تشخیص رو درست بدم و وقتی تشخیص درست داده شد براش بیام ایده بدم، این ایده رو به محصول تبدیل کنم و در این حال بتونیم ازش کمک بگیریم. بنابراین ما الان تو شرکت‌های دانش‌بنیانی که وسط کشور داریم و از نظر کیفی من میخوام با شما صحبت بکنم، علی‌رغم اینکه کم‌کاستی‌هایی هم وجود داشته، حالا تو بحث اجرای این برنامه قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان که اینجا من فکر می‌کنم یه نظارت دقیق‌تری باید اتفاق بیفته که زوایای مختلفش که خوب مصوبه گرفته انجام بشه، ولی در حوزه تجاری سازی الحق و الانصاف من نمره خوبی رو به صندوق نوآوری و شکوفایی میدم.
بله متشکرم. حالا این بحث شما نکته‌ای ندارید، من مسئله می‌خوام یادآوری بکنم، اگه نکته‌ای دارید کوتاه بفرمایید که بعد آقای قادری فر صحبت بکنم.
بله من چند تا نکته را خواستم عرض بکنم، حالا عرضم رو سعی میکنم در دو بخش مطرح بکنم. یک بخش بخش حالا مسائل مربوط به حوزه حاکمیت هست و یک بخش دیگه مربوط به چالش هایی که ما در بخش خصوصی داریم در حوزه تجاری سازی علم و فناوری. آنچه که ما در بخش حاکمیت باش مواجه هستیم این است که یک حالا میشه گفت آشفتگی در نظام سیاستگذاری کلان کشور ما داریم که حالا از رده دانشگاه ها و بحث آموزش و انطباق آموزش های دانشگاهی و رشته های تحصیلی با حالا نظام مسائل کشور و نیازهای جامعه آغاز می شود تا به مراحل بعدی می رسد از حیث اجرا بحث حوزه قوانین مقررات، شرایط محیطی سیاسی اجتماعی جامعه و بحث مهارت منابع انسانی، حالا توجه به نیروهای انسانی و بحث فرهنگ عمومی جامعه است در قبال حالا این مسئله اقتصادی یا رویکرد توسعه‌ای که کشور باش مواجه هست و مسائل از این دست و حتی مشکلاتی که در حوزه کلان تأمین مالی کشور داریم. به هر حال ما ابزارهای تأمین مالی متعددی رو باید در نظام سیاسی اقتصادی کشورمون بتونیم فعال بکنیم که شرکت‌ها و فعالین اقتصادی بتونن ازش استفاده بکنن.
متشکرم. خب اجازه بفرمایید بخشی که مربوط به آقای فیاضی هست من بپرسم از ایشون، بعد گفتگوی خودمون راجع به حالا مباحثی که جناب آقای حاکمی فر گفتن و شما بس فرهنگ‌سازی از کاری خود مرکز دانش بنیان و پی بگیرن دو صحبت می‌کنیم. جناب آقای فیاضی عزیز نمی‌دونم شنیدید؟ بله. حضور شما عرض کنم خیلی خلاصه بخوام بگم، شما مشغله دارید به امورات مجلس بخواید برسید و زحمت کشیدید روی خط ارتباطی حضور پیدا کردید و لحظاتی هم شنوا بودید. حضور شما عرض کنم که تو بحث سیاست گذاری مد نظرشون هست عزیزان و قوانین مقررات که این حمایت‌ها حالا به سمت کمال خودش بره و البته بحث نظارت رو جناب آقای حاکمی فر میگفتن، البته نظرشون این بود که تو حوزه کیفی وضعمون خوبه، یعنی همین حمایت من اینطور متوجه شدم، حمایت رو اگر تداوم ببخشیم و ثبات داشته باشیم قطع و وصلش نکنیم، شرکت ها خودشون میرن خودشون ارتقا میدن به خاطر اینکه کشش بازار رو میخوان، نیاز بازار رو میخوان بسنجن و مجبورن برن حالا اصطلاحاً پول در بیارن، میرن کار خودشون انجام میدن. میشنویم فرمایشات شما رو در این دو بخش.
حالا نظرم اینه که ببینید الان ما تو قانون برنامه هفتم ماده 99 چند بند بسیار مهم در ارتباط با شرکت های دانش بنیان با استفاده از ظرفیت هایی که در کشور وجود داره مثل صندوق نوآوری شکوفایی وجود داره متوقف شده. خب برای جلوگیری از خام فروشی اتفاقا در بنده پی ماده 99 برنامه پیشرفت بانه برنامه هفتم برای اینکه جلوگیری از خام فروشی بشه، بنابراین مواردی که ناشی از درآمد مربوط به مواد معدنی هستش، صادرات کلیه مواد معدنی فلزی، محصولات نفتی، گازی، پتروشیمی، همه اینا
دیده شده
50% از این منابع اینا باید صرف افزایش سرمایه صندوق نوآوری شکوفایی بشه اونجا. خب اما به این وقت ما عملا میبینیم که در دولت این اتفاق نمیفته یا در بندهای دیگه هم اتفاقا تصحیح شده که برای اینکه چالش هایی که در گلوگاه های فناورانه وجود داره در دستگاه مختلف اجرایی برای اینکه قانون راهبردی جشن توریز رو عملیاتی بکنن، خب وزارت سمت رو مکلف کرده به این که با همکاری معاونت علمی فناوری اینجا هم حداقل سالانه 10% از اقلام روابولی مورد داخلی خودش رو بتونه با برگی از ظرفیت ها و شرکت های دانش بنیان و جهاد دانشگاهی بتونه به کار بگیره.
یعنی هم تکلیف کرده هم زمینه فعالیت و غیر مستقیم مشخص کرده دانش بنیان ها کجا میتونن برن کار کنن، پروژه بگیرن.
حالا مسئله اینه که در هر یک از این بندهایی که قانون گذار آورده آیین‌نامه اجرایی میخواد. این آیین‌نامه اجرایی رو اگر چنانچه دولت ظرف مدت مقررش تهیه نکنه طبیعتا این عملیاتی نمیشه. یعنی قانون گذار قانون میذاره ولی مجری اجرا نمی‌کنه.
خب چی هستش این؟ یعنی اون خط پایانی که دیده شده اون
آخرین؟ البته مثلا یکی آیین‌نامه اجراییش رو باید در سیستم حاضر نیسته، یکی باید گذاشت عملکرد خودش رو هر 6 ماه یک بار در اختیار مجلس و سازمان بذاره. اینا جزء مواردی که در قانون تصریح شده و اتفاقا در جهت کیفیت بخشی به بحث شرکت دانش بنیان نقش مستقیم و اثرگذاری میتونه.
خب اینجا یعنی یکی از اون شؤون اساسی مجلس که نظارت خودش رو به ظهور برسونه دیگه.
بله. مثلا همین گفتگوی من و شما هم نشون از همین کاره و انشالله باید پیگیری بشه. بله
انشالله. حالا انشالله شاهد پیگیری شما و سایر عزیزان باشیم که به هر حال نمایندگان ملت هستید و به هر حال این گونه مطالبه گری شما هم میتونه سرلوحه‌ای باشه برای مطالبه گری جمعی مردم که مثلا تو قانون این اومده. خب دانش بنیان‌ها اینقدر سوداوری دارن و اینقدر مفیده برای آینده، خوبه، اشتغال زایی داره و کلی مفادی که حالا من دارم خیلی ساده عرض میکنم و خب میتونه نوید بخش این باشه که مردم ببینن که نمایندگان و منتخب عزیز هر بخش میاد و مطالباتی رو مطرح میکنه که به هر حال اثرش به وضوح قابل لمسه در زندگیشون. خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر عبدالوحید فیاضی عزیز، عضو محترم کمیسیون آموزش تحقیقات مجلس. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
عزیزان شنونده، در ادامه گفتگوی اقتصادی هم با ما همراه باشید. میخوام گفتگو رو ادامه بدم. جناب نعیم وفا، شما مواردی رو فرمودید راجع به این که به هر حال باید به اینها توجه کرد برای راهبری شایسته اموری که مربوط به حوزه دانش بنیان ها هست. حالا این عبارت من اگر اشتباه متوجه شدم فرمایش شما رو تصحیح بفرمایید. راجع به سیاست گذاری، بحث اجرا قوانین مقررات فرمودید و بحث فرهنگ سازی نیروی انسانی و تامین منابع مالی و نکات مهمی که بهش اشاره داشتید. خب این رو اگر نکته‌ای هست که اضافه بشه بفرمایید، اگر نه که این شمارگان و این فهرست رو ما می‌بینیم خب وضع ما الان چطوره؟ یعنی نسبت به هر یک از اینها الان در چه جایگاهی قرار داریم تا بعد ببینیم که شما و جناب حاکمی فر چه راهکارهایی رو برای رفع نواقص احتمالی پیشنهاد خواهید داد.
بله. عرض به حضور شما که خب پیرو به صحبت جناب فیاضی، ما قوانین مقررات خوبی داریم در این حوزه. یعنی بله. با توجه به حالا خب نامگذاری سالها، این که سیاست حالا بالاترین مقام به هر حال اجرایی کشور که نمیشه گفت بالاترین مقام، سیاست گذاری کشور رهبر معظم انقلاب مبنی بر جهش تولید، بحث نامگذاری سالها با عناوین اقتصادی و اینها بوده. به هر حال رویکرد کلی کشور به سمت اینکه فضای تولید، فضای کسب و کار بهبود پیدا بکنه بوده. در مجلس هم به همین نفع ابزارهای متعددی هم خب مثل همین صندوق نوآوری شکوفایی ایجاد شده. ما قانون جهش تولید دانش بنیان رو داریم، قانون رفع موانع تولید رو داریم، قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار رو داریم، قانون تولید بار اول رو داریم، قانون اجرای اصل 44 رو داریم. همه اینها به هر حال مکانیزم‌های حمایتی هستند که به هر حال نظام حاکمیتی پیشبینی کرده، مشوق‌های مالیاتی وجود داره. مونتا عرضم باز برمیاد به همون نکته قبلی که ما چون سیاست کلانمون یک مقدار به هر حال به صورت درست هدایت و راهبری نمیشه، باعث میشه که این مجموعه علارغم تمام این حالا بازوهای حمایتی که وجود داره مونتا
اون بلوغ و کمالش نرسه.
نظام کاریکاتوری الان داریم توی حوزه به هر حال علم و فناوری کشور. یعنی عرض میکنم خب به هر حال همه این ابزارها وجود داره. در اون سمت ما میبینیم یک وزارت آموزش عالی وجود داره، یک وزارت به هر حال علومی وجود داره که تولیدی دانشگاهاش انطباقی با نیاز جامعه نداره. از اون ور ما بحث خروج تحصیل کرده ها را از کشور داریم. یعنی نظام آموزش کشور ما داره این هزینه آموزش و منابع عمومی کشور رو
برای جای
دیگری داره هزینه می‌کنه.
خب یعنی اینا برمیگرده نیومده نیاز سنجی بکنه یا کار تعریف بکنه،
یک بخشش این هست. بله یک بخشش این هست. ما رشته‌های دانشگاهیمون الان خب ظرفیت پذیرش، میزان انطباقش با نیاز جامعه، اینکه یه هم میبینی شما توی بازه زمانی رشته فن مهندسی اقبال زیاد پیدا میکنن، بعد رشته پزشکی و علوم تجربی اقبال بسیار زیادی پیدا میکنن، بعد جامعه خیلی به هر حال به این سمت و اون سمت کشیده میشه. ما توان هدایت این نیروی فنی رو نداریم. از اون ور خب آموزش هایی که در دانشگاه اتفاق میفته یک سری مشکلات فرمید. بله آموزش هایی که داریم یک سری مشکلات داره، خود منابع آموزش کشور و خلاف